أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وانر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور لتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وبيته صلواتك عليهم أجمعين. یکی دیگه از شروطی که در خصوص قاضی مطرح میشه، غالبا فقهای ما به اون پرداختن و هرچند که بعضی احیانا نپرداختن و یا بعضی از اونهایی که به این شرط پرداختن به اجمال برگزار کردند و رد شدند، مسئله شرط ذکورته. ولیکن این بحث در دوره‌های متأخر یک بحث چالشی بسیار جدی شده که آیا این شرط رو باید لحاظ کرد یا لحاظ اون لازم نیست. بعضی از متأخرین از معاصرین قائل به عدم اشتراط شدن، بعضی از فقهای تعبیر بگیم روشن فکر عامه به عدم اشتراط قائل شدند. مسئله به طور جد چالشی شده. این مسئله فقط در قضا هم نیست، در سایر مناصب و حتی در منصب قیادت کبرا و امامت و ولایت هم محل بحث قرار گرفته. ادله هم قائلین به اشتراط اقامه کردند، هم قائلین به عدم اشتراط، منکرین اشتراط. جهت اهمیت این موضوع و مقداری رو این محور تمرکز و توقف خواهیم کرد. اجمالاً به بعضی از ادله اشاره کنیم. دلیل اول البته مضامین و مفادش رو احیانم دیگران هم گفتن، ولی به طرزی که ما صورت بندی کردیم شاید کمتر کسی اینجور تنظیم کرده باشه این دلیل رو. مضامین و مفاد موجوده. این استدلال از چند مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول اینکه قضا یک شأن ولاییست. این رو در سرآغاز بحث فقه القضا ما به تفصیل بحث کردیم، در حتی تعریف قضا هم این قید رو وارد کردیم. قضا اصولا یک نوع امر حکومی و امر ولایی است. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که ما یک قاعده‌ای داریم، یک اصلی داریم به عنوان عدم و ولایت احد على احد. این هم یک اصل است یا یک قاعده فقهی است، قاعده فقهیه اصل به تعبیر بگیم. هم قاعده است چون حکم فقهی کلی قواعد فقه به تعبیر شایع و رایج عبارتند از اون فروع فقهیه کلانی که بر فروع فقهیه غیر کلان دیگر قابل تطبیقند. در نتیجه این عنوان که اصل عدم ولایت احد علی احد است یه حکمه، پس یه قاعده فقهیه میتونه تلقی بشه. در این حال هم چون که ملاحظه میکنیم در هر حال یک اصل است. مقدمه دوم همین شود، مقتضی الاصل عدم ولایت احد علی احد. مقدمه سوم اینکه خب اصل اولی عدم ولایت احد علی احد است، اما کسانی از ذیل این اصل خارج شدند. در اصل این مطلب که به هر حال کار قضا و به طور مطلق ولایت ذاتاً از آن خدا متعاله، ولی حقیقی خداست، ولی به ذات خدا متعال است، و اگر بنا بشود که ولایت از خدا متعال تسری کنه به غیر، باید به اذن همین مبدع باشه. خدا متعال باید این اذن رو داده باشد، از قبل خدا متعال باید این منصب و امر ولایت به غیر احاله شده باشد. در نتیجه باید ببینیم که چه کسانی، آیا کسانی از ذیل این اصل اولی خارج شدن به اذن الهی و به عنایت الهی یا نه. ما میبینیم که خب نبی خارج شده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ادله دیگر، و به تنصیب من الله خارج شده. خدا متعال این ولایت رو با همه مراتبش و مفصلم در هم فقه القضا و مفصلتر از اون در فقه الولایه ادله این قضیه رو بحث کردیم. وصی معصوم هم به نسب نبی یعنی من قبل الله، هم به نسب نبی خارج شده. در واقع نسب من قبل الله و علل وصایه من قبل النبی. امام معصوم هم، ولی معصوم، وصی منصوب هم خارج شده. فقیه جامع هم باز ادله میگه که به تنصیب من النبی و الوصی از این اصل خارج شده. این خب مطلب روشنی است. اجمالا میدونیم کسانی از ذیل این اصل اولی خارج شدن که الاصل عدم و ولایت احد علی احد بود. کسانی خارج شدن. حالا این کسانی که خارج شدن چه صفاتی دارند، چه ویژگی هایی دارند که از ذیل خارج شدند؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هم انبیا، هم ائمه و هم عرفن و در تحقق خارجی فقهای جامعه شرائط از رجالند. حالا در خصوص انبیا و ائمه که مطلب روشن است. به تعبیر دیگه ما بعد از آنی که پذیرفتیم که غیر خدا متعال هم کسانی دارای منصب ولایت هستند، قضا هم که بخشی از منصب ولایت است، و معلوم شد که افرادی از ذیل این اصل خارج شدن به طور اجمال، میاییم روی این مسئله که اینها که خارج شدن دارای چه ویژگی هایی هستند. آیا چیزی به عنوان ذکورت و انوست در اینجا وارد دخیله. آیا ذکورت و انوست با هم تفاوتهایی دارند؟ می تواند این قضیه محل تأمل باشد که بگیم ذکورت شرطه؟ ملاحظه میکنیم اینیم که تفاوتهایی و خصوصیات ذاتی انفسی و توانایی‌های روحی و جسمی در بین زن و مرد وجود داره. در این زمینه‌ها به لحاظ غرایز، عواطف، به لحاظ ابزارهای شناخت، فرض فرمید که عقل، حس، حتی به لحاظ توانایی های روحی بین زن و مرد تفاوت های واحشی وجود داره. به لحاظ توانایی های جسمی بین زن و مرد تفاوت های وجود داره که اینا رو بعضی خیلی مفصل وارد شدن، تفاوت های روانشناختی، جسمی، عقلی، عاطفی، اینا رو مفصل وارد شدن و تبیین کرد. بله دیگه، به لحاظ علمی بعضی فقها وارد شدن با استفاده از مثلا مطالبی که روانشناسان مطرح میکنن، فرض برمی وارد شدن، گفتن که این تفاوت‌های اساسی بین زن و مرد وجود داره. در این که تفاوت‌های گوناگونی در جهات مختلف بین زن و مرد، رجل و مرأه وجود داره، در این همیش تردیدی نیست. مقدمه بعد این که ما میبینیم بعضی از این تفاوت‌ها در شؤون ولایی نقش‌آفرینند. حالا مثلا در ولایت کبرا و در مقام قیادت که کسی به عنوان ولی امر شؤون عام، تدبیر شؤون عامه امت رو به عهده بگیره، خب یه توانایی جسمی خاصی میخواد، یک توانایی های روحی خاصی میخواد. به هر حال دشمنانی هست، تهدیدهایی هست، جنگ پیش میاد و مسائل حاد بین المللی پیش میاد، یه قدرت روحی خاصی لازم است، صلابتی لازم است، یه جهات خاصی در ولی امر لازمی که باشه. و در مثلا شؤون دیگر ولایی مثل خود قضا، خب به هر حال بناست که قاضی حکم کند به قصاص، حکم کند به قتل یکی، قاتلی، مجرمی محکوم به اعدام است، محکوم به قصاص است، قاضی باید حکم کنه. خب این یک قوت روحی میخواد و به تعبیری ایراد نداره به نفع بانوان عرض بکنیم، یک ضعف عاطفی میخواد، یک ضعف عاطفی میخواد، خیلی زیادی به اصطلاح عامیانش، زیادی اگه پر عاطفه باشه، احساساتی باشه، رقیق القلب باشه، بس نتونه حکم کنه. خب اینا جهاتی است که مشهوده و مشخصه. به رغم این که الان شاید بشود گفت چیزی حدود دو قرن است در دنیا فمینیسم پیدا شده و گاهی رادیکال فمینیسم به وجود آمده که از این طرف قضیه افتادن، خان همه مواصفات و همه خصوصیات و همه غرایز و همه توانایی هایی رو که مردها دارن رو به زنها نسبت بدن و برعکس مثلا بگن مردها فاقد این جهات هستن و توانایی های زنان رو بیشتر هم نشون بدن. به رغم همین افراط ها در مقابل تفریط هایی که در تاریخ اتفاق افتاده بوده، باز ما ملاحظه میکنیم میبینیم که اون خصوصیات زنانه باز خودشو نشون میده. تندترین زنها در مسائل فمینیستی باز در پناه یک مرد میخوان زندگیشون مدیریت شه، معیشتشون مدیریت شه. به هر حال این تفاوت‌های مشخصی است. این تفاوت‌ها گاهی در مسائلی مثل تصدی قضا و اینها دخیله. در امر قضا خب به هر حال بناست که اموری مثل همین قصاص و اعدام و امثال اینها اتفاق بیفته. از سبب که جهتون نقطه دیگه این که ما میدونیم با اطمینان بگیم که مذکر رجل جامع شرائط در ذیل اون ادله‌ای که مثلا فقیه جامع رو براش ولایت و ولایت قضایی قائله این هست. یعنی مسلم اینه که رجال به طور قدر متقن آن است که رجال مشمول این ادله هستند. در این کسی نمیتونه تردید کنه بگه نه خیر، این که در روایات ما آمده مثلا فرض کنید که اجعل به صلاح اجعلو بر نظر انظرو الی رجلن من کن، مثلا انظرو الی رجلن من کن، بگیم نه این یعنی خانم ها. این که اون ورش قطعیه، رجل مسلم اینه که رجال رو میگیره، این دیگه نمیشه تردید کرد. باید از این ور اثبات کنیم که این رجل معناش مثلا انسان است، رجل معناش فرد است نه مذکر. در این که رجال رو چون این روایاتی میگیری هیچ شکی درش نیست مثلا، و ادله قطعا شامل رجال میشود، در اینش تردیدی نیست. راجب این که آیا بانوان میتوانند تصدی کنند شؤون ولائیه خطیره رو یا نه، شک داریم. اصلی که گفتیم اصل عدم ولایت احد علی احد است، همچنان سر جای خودش محکم ایستاده. باید دلیل محکمی بیاریم برای خروج از ذیلون اصل. مسلم و قدر متقن خروج رجال است، اما آیا نساء هم از ذیل این اصل، اصل اولی خارج می شوند یا نه، مشکوکه. نمیگیم قطعا خارج نیستند.
اما برای بحث قضاوت زن برای زن رو چکار می کنیم؟
نه اینجا که مسئله امامت جماعت نیست که بگیم که امامت زن بر زن. قضاوت فرق نمی کنه چه مجرم یا شاکی متهم هر کدوم زن باشد یا مرد باشد. مسئله این است که بناس حکم به قصاص مثلا بکنه، حکم به قتل کسی، اعدام کسی بکنه، تفاوت نمی کنه. حالا این جهات رو بیشتر در مقام تبیین حکمت مطلب باید گفتا، نمیخواییم ادعا کنیم اونو علت هست، ولی میخوایم عرض بکنیم که تفاوت ها وجود داره. وقتی این تفاوت ها وجود داره میگیم آقا آیا این ادله رجال رو خارج نمی کنه از ذیل اصل اولی؟ رجال که قطعا خارجن دیگه، کسی نمیگه رجال هم این ادله زورش نمیرسه خارج کنه، اون قطعیه. بعد میگیم آیا نساء خارجن؟ مشکوکه، مطمئن نیستیم که خارج شده باشن به جهت این تفاوت هایی که وجود داره. این شائبه هست که به دلیل وجود تفاوت‌های بین زن و مرد زنها خارج نشده باشن از ذیل این اصل با این ادله‌ای که اقامه شده. حالا بعدم بحث می‌کنیم که ادله بعضی ظهور داره در رجولیت، هم که میگه رجلون منکم، خب در وهله اول آدم بگه رجلون یعنی منظورم مرد دیگه، یعنی جنس مذکر منظوره، نه نفرون منکم مثلا، شخصون منکم مراد نیست، رجلون منکم همون معنای ظاهری یا کلمه رو ارادی کرده معصوم. در هر حال مقتضای اصل توقف به قدر متقنه، کما این که اینو بعضی این قسمت دوم که ما از کنه بعضی به من دلیل مستقل آوردن، کما این که بعضی آمدن گفتن که آقا احتیاط هم همین اقتضا میکنه. یه وقت میگیم اصل اولی فقط مذکر خارج میشه، رجال خارج میشوند و قدر متعقم اونا هستن، در غیر قدر متعقم مشکوکه و نمیتونیم بگیم از اصل خارج شد. این یه جور تغییره. تغییر دوم که ما عنوان تتمه این دلیل رو بردیم، به عنوان دلیل مستقل تغییر شده، گفتن آقا مسئله در قضا مسئله دماء، مسئله نفوس، مسئله اعراض، مسئله اموال مطرحه، حقوق مطرحه، اینا امور خطیره هستند. وقت اگر ما مطمئن نباشیم که کسی مجاز است که در این شؤون و امور ورود کنه و دخالت کنه، احتیاط داریم میگه که دخالت نکنه، احتیاط در آن است که دخالت نکنه. تصمیم گیری در خصوص نفوس و دماء، تصمیم گیری در خصوص اعراض، اینجور مسائل خیلی خطیره. به نتیجه اولا این است که وقتی مشکوک است احتیاط، نه به اصل، احتیاط این است، احتیاط اقتضا میکنه که ورود نکنن. یعنی یه وقت این است که شما میگید که آقا مثلا ولی امر یا یک بانو رو میتونه به عنوان قاضی نصب کنه، ما احتیاط کنی نصب نکنه مثلا. البته به عنوان قاضی معزون بعد بحث خواهیم کرد، ممکنه اشکال نداشته باشه. این بحث هنوز داریم، قاضی اصیل و منصوب رو داریم بحث میکنیم، توجه داریم دیگه. الان بحثمون بحث قاضی منصوبه، قاضی منصوب از خبر معصوم. اما قاضی معزون ممکنه، چون که غیر مجتهد هم میشه به عنوان قاضی معزون منصوب کرد. یعنی بعضی شروط رو ولی امر در شرایط صلاح بتونه بگه آقا اینا مثلا فرض کنید که در یه محیطی در یه شرایطی بناس داوری کنن که خانم باشه خیلی بهتره، مثلا سوادش هم داره و حتی ممکنه خانم مجتهد هم بوده باشه و مثلا، و ولی امر به عنوان قاضی معزون به او اذن بده از قبل ولی امر بره قضاوت کنه، این بحثی دیگه است. یا در خصوص قاضی تحکیم، حالا اگر دو نفر که دعوا دارن تصمیم گرفتن برن سراغ یه خانم محترمی، موقری، متینی، معتمدی در محله، در شهر که خیلی مقبول جامعه است، این دو طرف دعوا متخاصمه، اینم میگن آقا بریم اون خانم که آدم باسوادی، آدم متینیه، آدم مسلطیه بر مسائل، منصفه، عادله، بریم اون هرچی اون قبول کنیم، اینجا هم اشکال نداره. ما داریم بحث قاضی منصوب رو که بناس با شرایط و اصلا قضاوت کنه داریم بحث میکنیم. در هر حال اینو به عنوان یه دلیل طرح کردن که احتیاط در نفوس و دماء و اعراض و اموال هم به اصطلاح میتونه یه دلیل باشه، ما گفتیم ولی یؤکد، اصل رو تأکید میکنیم. یه جهت دیگه هم که اشاره کردیم چون نمیخوایم توقف کنیم، اینم عرض میکنیم تا بعد بریم سراغ سایر ادله و ادله مخالف، همین تعبیری است که اشاره کردیم. ما تو روایاتمون نمیدونم یه دلیله، خودش دلیل مستقلی است. ما تو روایاتمون مثلا فرض کنیم مقبوله، مثل روایت ابی خدیجه، اینها تصریح میکنن به اینکه مثلا رجلون منکم تعبیر میکنن به رجلون، تصریح دارن به رجلون در لسان معصوم. از طرف دیگه قرائن آفاقی هم میتونه به ما کمک کنه در فهم این احادیث، که قرائن آفاقی آن است که در عصر حضرات معصوم علیه السلام اصلا به ذهن کسی خطور نمیکرد که یه خانمی قضاوت کنه، یه خانم بشه قاضی. این در لاغل در فرهنگ اون زمان این گونه بوده.
یعنی میخوام بگم که زمینه‌ای نداشتیم، همونطوری که امیرالمومنین در یک ماجرای
اومدن کار کارشناسی رو سپردن به یک خانمی، همون زمان هم میتونستن
بحث
قضاوت
رو
بسپرن
به یک خانم اصلا، اما نکردن این کارو.
نه ما داریم روایت رو معنی
میکنیم، ما کارشناسیش رو سپردن به یک خانم.
نه این که بعد بحث میکنیم مثلا مشاور قضایی بشه، وکیل بشه، احیانا تمهید مقدمات بکنه، تجمیع ادله کنه، اونا لب قضا نیست، مر قضا نیست، اونا رو بعدا بحث میکنیم. من الان اینو نمیخوام، دارم عرض میکنم برای فهم این روایات. این روایات در واقع قرائن آفاقیه به ما کمک کنی روایات رو حمل کنیم بر رجال، بگیم آقا داره میگه رجلون منکم، با توجه شما میگه آقا رجلون یعنی شخصون منکم، یکی از مسلمونا رو، یکی از شیعیان رو، منظور اینه. میگیم که قرائن آفاقیه و فضای فرهنگی زمانم به نحویست که انسان از این مجموع روایات احساس کنه که اصلا همین بوده، یعنی عرف همین بوده. اصلا در ذهن عرفی اون زمان خطور نمی کرده که بگه حالا یه خانومی مثلا در رکعت القضا مستقر شه. ولذا ما روایتی صریح داریم که یه بار در شؤون قضایی بانوان کسی گفته باشه، عکسشو داریم در شؤون ولایی، یا عملی سیره مثلا، خب رسول خود افرادی رو به قضاوت منصوب فرمود. در همون زمان بانوان بسیار بزرگی هم بودند که ممکن بود لااقل یه بار استثناءن، مثل دولت ها که بالاخره یه وزیر زنم میذارن، یا وزیر بهداشت بشه یا خانومی، وزیر آموزش بشه خانومی، یه مورد لااقل. میخوام از کنم قرائن آفاقی و مقام به اصطلاح مقامی و محیطی، حالا تعبیری که شما میکنید، هم میتونه با کمک کنه که آقا در اون فضا و اون فرهنگ اصلا این که یک خانومی منصوب بشه، در چه مردم مخاطب اون روایت وقتی میان رجل منکم، رجل رو اهم از زن و مرد معنی کنن، چون این نبوده. این رو میخوام عرض کنم در فهم اون روایت. حالا در مجموع یکی دیگر از روایات که میشه به اون تمسک کرد، در واقع به تعبیر بنده سیاق اخباره. سیاق اخباره، مجموعه اخبار رو کنار هم که قرار بدیم، سیاق اخبار هم به اصطلاح ظهور در این پیدا میکنه که رجولیت و ذکورت شرطه. این هم به اصطلاح یه بیان، بیانات دیگری هم هست که زیبیدید یه ادامه بدیم بحث کنیم و بعد بریم سراغ ادله مخالفین ببینیم اونا چی میگن. و صلی الله علیه و آله.